بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین، ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از ورود به ادامه بحث که بررسی تقلید در آیات قرآن هست، دو یادداشت جلسه گذشته دادن. یکی این که رهبران و فرماندهان داعش افرادی هستند که تحصیل کرده مکتب اسلام هستند و با استفاده از تفسیر قرآن پیروانشان را از اکثر نقاط جهان به خود جذب می کنند، به جایی که فقط کشته شدن است و وعده دنیوی وجود ندارد. منطق و فلسفه آنها چیست؟ ببینید، داعش که این تفکرات در اسلام جدید نبوده و از قدیم هم بوده و بیشتر همین تقسیم بندی که غزالی کرده، سیاست مدارانی که طالب دنیا و حکومت دنیا و قدرت در دنیا بودن، فقه رو به خدمت خودشون گرفتن و در نتیجه بعضی از فقها رو پیدا کردند که مستندات کارهای تجاوزگرانه و غیر عادلانه سیاسی اونها رو توجیه بکنن و این از اول اسلام شکل گرفت. یعنی معاویه که آمد، از همون به اصطلاح اصحاب، نه حتی تابعین، از اصحاب استخدام کرد که شما بیایید و زندگی دنیاتون تأمینه با این وسعت و حدیث جعل کنید. و اون حدیث هایی که بیشتر روایت شده در این باب، در باب توجیه سلطه سلطه‌گران، که مردم به ظواهر نگاه بکنن، به مسجد امیرالمؤمنین در کوفه نگاه بکنن که چقدر کوچکه، حالا الان با این صحن و اینهایی که حالا درست کردن نگاه نکنین، مسجد امیرالمؤمنین خیلی کوچک بوده، و مسجد بنی امیه که اونهایی که سوریه رفتن دیدن که چه عظمت و مسجد اموی، بله، که ته بازار بنی امیه است اونجا، اونم مشخصه. خب اونهایی که طالب ثروت و پول و اینها بودن، میرفتن اونجا حدیث هم جعل میکردن. حتی وقتی که عقیل برادر نابینای امیرالمؤمنین از او مطالبه حق در واقع از بیت المال کرد، امیرالمؤمنین گفتن این حق به تو نمیرسد و سزاوار آن نیستی، قهر کرد و 6 ماه رفت شام، همین دمشق، پیش معاویه و اونجا بود و بعد برگشت. در هر حال این اتفاقات خیلی طبیعی است که انسان‌ها به خاطر امور مادی با هم تنازع پیدا بکنند و از این تنازع صاحبان قدرت یا طالبان قدرت بهره بگیرند و اونها رو به خودشون جلب بکنند. خیلی سخته برای یک انسان، حتی دو تا برادر، خواهر و برادر، که از ماده بگذرن. میبینی تمام این اختلافات و این پرونده هایی که در دادگستری ها و اینها هست بین خیشاوندانه، بین خیشاوندانه، زن و شوهرها چه همه طلاق هست. من هفته پیش شیراز بودم، از یک کسی که در جریان امور بود و خیلی وارد بود گفتم شما آمار طلاق استان فارس رو دارید؟ گفت بله. گفتم چطوریست؟ گفت هر 24 ساعت 23 طلاق در استان فارس. خب اینها بین خیشانه و همه هم سر امور مادی است. پس این رو خیلی دور نبینیم از ذهن که ماده بتواند جذابیت داشته باشه برای یه عده. حالا اون سابقه رو شما ادامه بدید و ببینید تمام یعنی بدون استثناء تمام حکومتگرانی که در جهان اسلام آمدن، چه برای شیعه از صفویه به این طرف و چه در اهل سنت و دوران عثمانی و اینها، یک عامل پشتیبان آنها فقها بودند. یعنی تأیید می‌کردند که اینها مسلمانن و روش‌هاشون اسلامی است و عادلانه عمل می‌کنند. این رسیده حالا به داعش. داعش چطوری سر برآورده؟ شما قبلش ببینید طالبان بود. از دل طالبان القاعده درآمد. خب اینها ابزار بودند. یک عده از دولت‌ها به اینها پول می‌رساندند و می‌رسانند و اونها رو تأمین میکنن. الان دیگه برای دنیا هیچ تردیدی باقی نمانده که داعش با پول عربستان میجنگه. پس پول اینجا مطرحه. چون تمام این سلاحایی که اینا شما من تو فیلم ها میبینم همه مدرنه و مخصوصا خودروهای زرهی و نفربرهای اینها ساخت اسرائیله. مثلا مشخصه ساختار اینا، همه میدونن. یعنی اینو نگاه بکنین، یه فیلمی هم که از خیابون‌های اسرائیل و بیت المقدس اینا پخش می‌کنن نگاه بکنین، این نفربرها رو مقایسه کنین، این همه. یعنی ساخت آمریکا و اینها هم نیست، ساخت اسرائیله. خب با چه پولی اینها تأمین میشه و چطور به اینها میرسه؟ ببینید به دلیل اینکه از مناطق دیگر حمله این سلاح‌ها و خودروها به سوریه و یا جاهای دیگری که به داعش برسه وجود نداره، فقط اینها با مرز اسرائیل اشتراک مرزی و به اصطلاح جغرافیایی دارن و از اون خاک هست که میشه به اینها کمک بشه. خب پس پشت این جریان یک در واقع ایده یهودیت و اسرائیلیت و در واقع اون استعمار و استثمار جهانی قرار داده. در این استعمار مدرن اینا رو باید آدم خیلی کتاب بخونه و ببینه. من در واقع دانشم محدوده، من رو دانش محدود خودم دارم حرف میزنم. استعمار نو خیلی روی قرآن و اسلام کار کردن، خیلی زیاد. تمام این شبکه‌های فارسی زبان رو که میبینید که در آمریکا هست، در نمیدونم فرانسه هست، اینا که میان و ایراد میگیرن. یعنی یه آیه قرآن رو مطرح میکنه، میگه چرا قرآن گفته زنها رو بزنید وضربوهن، نه چرا گفته؟ پس این ضد بیانیه حقوق بشره. و یک عده زیادی از مسلمانها رو دوچار چالش میکنه و این مسلمان ها هم کسانی نیستند که برن بپرسن که خود شما چه کار میکنید با حقوق بشر؟ آیا وضعی که شما در افغانستان به وجود آوردید، حمله ای که به عراق کردید، این همه کشتار کردید و این وضعی که در منطقه هست به خاطر حمله آمریکا به عراق که اصلا پایداری و ثبات منطقه رو، من نمیگم صدام خوب بودا، پایداری و ثبات منطقه رو به هم ریختن. ببینید جنگ 8 ساله عراق و ایران یا ایران و عراق نتوانست ثبات رو به هم بزنه، ولی حمله آمریکا به عراق ثبات منطقه رو به هم زد. حمله عراق به کویت ثبات منطقه رو به هم نزد، ولی حمله آمریکا به عراق ثبات منطقه رو به هم زد، منطقه رو ناپایدار کرده است. شما چه مستمسکی دارید که هواپیماهای شما به عروسی ها، به چند عروسی تا حالا در افغانستان حمله کردن، زن و بچه همه رو کشتن، بعد هم میگن که ببخشید؟ یا به بیمارستان پزشکان بدون مرز حمله کردن، 22 پزشک را کشتن که اهل کشورهای خودشون هم بودن، بعدم گفتن ببخشید؟ آیا این مثلا با اون وضربوهن، نه حالا اون بهتره، یا اینکه حالا یکی مثلا یکی هم زد مثلا تو سر زن خودش، تأیید نمی کنم که این آیه معناش اونه ها، ولی میگم فرض میگیریم که این باشه در مقام مقایسه این با اون، یا اینکه مثلا دست دوز را ببرید، مطرح میکنن توی این شبکه ها. میخواهم بگویم که خیلی روی قرآن کار میکنن، ایرادهاشو خیلی خوب در میارن و به رخ مسلمان ها میکشن، و برای این که ثابت بکنن به دنیا که دنیا را دو دین میتواند اداره بکنه، یهودیت و مسیحیت، و اسلام اصلا دین الهی نیست. یه شخصی از یک شبه جزیره ای که تمام درگیری و خشونت و جنگ بود سر برآورد، و برای این که به این خشونت ها و جنگ ها پایان بدهد اسم خودش رو گذاشت پیامبر. با این حال در یه جاهایی خودش هم برای این که با این خشونت ها مقابله بکنه دست زده به خشونت، و برای توجیه خشونت خودش آیه درست کرده. پس اسلام دین الهی نیست، یه دینیست برآمده از یک منطقه جغرافیایی خشونت خیز، که آیات این کتاب هم پر از خشونت. پس اسلام دین خشونته، اسلام یک روش خشونت باره، اینا هم هستن و اینا درست میکنن. یعنی این نیست که اینها فقط بگید که اینها مؤمنند و از دل ایمانشون سر برآوردند و اینها، نه اینطوری نیست، اینها رو ساختند و درست میکنند. در میان مسلمان ها یک عده‌ای هستند که البته اینها مثلا بهش رو قبول داره، شهادت رو قبول داره، اینها رو جذب میکنند، و اینها از فقراء مسلمان ها هستند. برای اینکه به هر یک اینها روزی 500 دلار میده، میگه من اگرم کشته بشم این 500 دلار برای خانوادم خوبه، حداقل اونا رو از فقر نجات میدم. پس عامل اصلی این وضع رقتبار در اقتصادیشون هست که اینها رو میگه حالا میرم بهشت، بهشتم میرم، دوتا کار میکنم، یه تیر دو نشانه، هم بهشت میرم هم خانوادمو از فقر نجات میدم. حالا نمیگم بسیاری، ولی حداقل نیمی از اینها که الان در داعش میجنگند اینها مسلمان نیستند، اینها به خاطر 500 دلار میان. یعنی اینها رو بهشون میگن مزدور یا مرتزقه. اینا ببینید از اسپانیا آمدن، از پرتغال آمدن، از انگلیس آمدن، از استرالیا آمدن، از خود آمریکا آمدن، اینا آمدن اینجا دارن پول میگیرن میجنگن. به کی بزنیم این؟ و الا مطمئن باشید، مطمئن باشید که در میان مسلمان ها حتی یک نفر پیدا نمیشه که سر کسی را ببره، سر ببره، یعنی بخوامونش سرش رو ببره مثل گوسفند. ولی در اروپا بوده، در اسپانیا بوده، شما ببینید در قرن هفتم که مسیحی ها علیه بی عدالتی های مسلمان ها، یعنی حاکمان مسلمان اونجا قیام کردن، چه همه مسلمان رو سر بریدن. و این روش در مسیحی ها و در یهودی ها بوده. اگر هم مسلمان ها کردن، از اونها یاد گرفتن در جنگ هایی که با اونها داشتن. و الا ببین امیرالمومنین میگه ولا تمثلوا بالرجل، وقت مبادا مثلش بکنی، از تحریمه، قطع عضو حرامه، نمیشه قطع عضو کرد. خب این دستور اسلام. حالا اینا میان به این شکل این کار میکنن و تمام مسلمان ها را در برابر یک چالش بزرگ قرار میدن، مثل همین سوال. ببین میگن که اینها اعتقاد دارن در اینکه فقط کشته شدن است و وعده دنیوی وجود ندارد. منطق اونها چیه؟ من منطقشون، اونایی که میان منطقشون پوله، اونها هم که مسلمانن میرن دو منطق دارن، یکی بهشت، یکی هم نجات، آره نجات خانواده از فقر، پول میگیرن. الان از ایران هم ادعی برای گرفتن این پول می روند. برای اینکه بدانید ما نزدیک 5000 پزشک بیکار داریم. پزشکی با خود من مواجه شد اخیراً، گفت که من رو دعوت کردن رفتم و چی کردم؟ گفتن اگر میخواهی برو در دمشق، تو خود مرکزم باش توی شهر، و اونجا ماهی 9 میلیون بهت میدیم. حالا من دارم هم کلاسی خودم رو پیدا میکنم، چند تا پزشک بشیم با هم بریم اونجا، ماهی 9 میلیون بگیریم. اینجا بیکاره. همش اعتقاد نیست. یعنی این عامل فقر رو شما بدانید که هست، بعد اون انگیزه که اسلام را دین خشونت نشان بدهند، اینو مطمئن باشید. اگرم نمیخواید قبول کنید، من مطمئنم، مطمئن شده ام در طول این سالها، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران، مطالعات غربی ها روی اسلام چند برابر شده، هزینه های هنگفت و مؤسسات تحقیقاتی بسیار وسیعی تشکیل دادن و تمام فقه شیعه و سنی و قرآن و تفسیرها رو زیر رو کردن.
ما هم شدیم جاده صاف کنشون.
بله؟
ما هم با برخورد و رفتار رو شدیم جاده صاف
کنشون. همین. بله؟ بله. درسته. درسته. ببین همه حاکمان مسلمان این کار رو میکنن. یعنی شما ببینید که سیسی در قاهره چه کار کرده؟ جاده صاف کنه، همین کاره. خود نظام عربستان با گردن زدن 47 نفر 48 نفر در چند دقیقه جاده صاف کنه، همین وضعیته. شما یک کشور دموکراتیک و آزادی خواه مسلمان نشون بدید، ببینید تونس آمد یک کمی آرام بشه، به همش زدن. ترکیه رو ببینید چطور به هم میزنن. یعنی اگر برید پشت صحنه این وقایع رو بررسی بکنید، ببینید از یک جا همه ساماندهی می شود که وضع مسلمان ها ناپایدار بشه، درآمدهای به اصطلاح کلانی که حالا از پول نفت و دیگر چیزها از غرب می گیرن خرج تخریب شهرهای خودشون بشه، خرج این کار بشه. بعد یه عده جوان هم بعد یه پولی می گیره، پول هنگفت می گیره. این که میاد عملیات انتحاری انجام میده، اگر بهش بگن 10 میلیون دلار بد میدیم، چرا نره؟ 10 میلیون دلار میگیره، چه همه خانوادهشو ثروتمند میکنه، میره خودشو میکشه. خیلی راحت میگه فرض میگیرم تو دریا غرق شدم، فرض میگیرم چنان شدم، فرض میگیرم تو تصادف کشته شدم. یه فرض خیلی ساده، تو تصادف کشته شدم، فرض میگیرم تو یه خیابون داشتم میرفتم ماشین بهم زد. این فرض رو یادش میدن؟ بعد میگم برو، اینم 10 میلیون. و همه این منطقه رو ناپایدار کردن. پس پشت صحنه این است که اسلام از صفحه زمین محو بشود، یا یه اسلام بشه بی‌خاصیت. داعش یکی از این عوامل هست. شما ببینید اگر بخواهند طالبان رو جمع بکنن، یک خیلی، البته این زشته که من بگم، ولی چاره جز این نیست. یعنی زشت از این نظر که در میان تمام علماء مسلمان، در میان تمام رهبران کشورهای اسلامی یه پاپ پیدا نمیشه، یه پاپ که پاشه و این شخصیت رو داشته باشه، این مرجعیت رو داشته باشه، بره همه کشورهای اسلامی آزادانم بره. میدونی پاپ نیازی به گذرنامه و میام و میرم اینا اصلا نداره. تمام دنیا، پلیس دنیا، همه دنیا مأمور حفظ جان او هم هستن. یه همچه شخصیتی در جهان اسلام وجود نباید داشته باشه که پاش این منطقه رو آروم بکنه؟ چرا نداریم؟ چرا نتوانستیم یه همچه شخصیتی رو بسازیم؟ و خیلی راحت این شخصی. ولی حالا مسلمان ها باید دست گدای، از یه طرف میگن بیانیه جهانی اعلامیه، اینم حقوق بشر را قبول نداریم، از یه طرف دیگه میگوین که سازمان ملل بیا به دادمون برس، شما بیا جنگ سوریه رو تمام کن، شما بیا این معارضان بشار اسد رو دور هم جمع کن، وادارشون کن مذاکره بکنن. یعنی باز هم غلبه. ببینید نگید که سازمان ملل مسیحی نیستند و فلان، واجهه این است که مثلا اینها توجهی به دین کشورهای آدمها ندارند، ولی در پشت صحنه این است که سرانجام مسیحی ها باید به داد مسلمان ها برسند و این عیسی و موسی هستند که محمد را نجات می دهند. مثل همون حدیثی که ساختند یهودی ها که خوانده اید که پیامبر وقتی از معراج برمی گشت به آسمان چهارم رسید، با موسی ملاقات کرد، احوال پرسی کردن، گفت چه خبر؟ گفت که خدا روزی 50 رکعت نماز برای ما داده. گفت تو همیچی نگفتی؟ گفت نه. گفت برگرد. گفت من خجالت میکشم، مگه خورداد چونه برداره؟ گفت آره بابا برو. برش گردون از آسمان چهارم. گفت رب خدایا این امت من توانه روزی 50 رکعت نماز رو که ندارن. خدا گفت 10 تا شکم کردم، برو 40 تا. اومد و به موسی رسید، موسی گفت چی و فلانو. خلاصه 3 بار پیامبر اسلام رو برگردون به بارگاه الهی و پیامبر چونه زد تا کمش کرد، شد 10 رکعت. وقتی آمد موسی گفت 10 رکعت زیاده، چون 5 تا رکعت بود دیگه. بعد پیامبر استحباباً این رکعات اضافه کرد به ظهر و عصر و مغرب و عشا. گفت حرکتم زیاده. گفت دیگه من خجالت میکشم برم، دیگه نیومد. حالا یهودی ها رو این حدیث مانور میدن که موسای ما به داد شما رسید و الا شما از صبح تا شب باید نماز بخوندید. همین رو دارن توسعه میدن به همین شکل که یهود و مسیحیت مسلمان ها را نجات میدن و از شر این دین و کتابشون آخر آزادشون میکنن با سازمان مللشون، با نمیدونم فلان. با داعش یکی از دست نشانده ها و برآمده ها از این سیاست. حالا یه عده مسلمان هم البته گول میخورن، فریب میخورن، میرن توی اینها، ولی هیچ مبنایی ما در قرآن نداریم. این ضعف خود مسلمان ها هست که به اینجا رسیدن. این یه خلاصه، حالا کلن بدانید در آینده هم این ثابت خواهد شد. حالا من امیدوارم که خیلی زودتر ثابت بشه. شما ببینید اگر که عربستان این دشمنی و این وضعی که پیدا کردن با ایران، یعنی جنگ تقابل شیعه و سنی است، یعنی سنی ها میخواهند که دائره و به اصطلاح محدوده جغرافیایی تشیع رو کم کنن، شیعه هم میخواد زیاد کنه. حالا اگر این دو به توافق برسن، یعنی در یه لحظه، در ثانیه ای که فرض بگیرید وزیر خارجه ما با وزیر خارجه عربستان سر یک میز نشستن، مطمئن باشی سفره داعش جمع شده است. هیچ انگیزه دینی و فلان توش نیست، همش سیاسی. حالا باید کی به اونجا برسیم اون رو دیگه من نمیدونم. حالا بیایم سر بحث خودمون. اینا هم یکی از تبعات تقلیده، تبعات تقلید که هم شیعه هم سنی کورکورانه بدون تحقیق بدون مطالعه پیروی میکنن از آباء خودشون. حالا این آباء چه پدر و مادران حقیقیشون باشن و چه علما و فقهایی باشن که اونها رو راهنمایی میکنن. آیه قبل که درش بودیم آیه 168 تا 170 بقره بود. امشب آیات 104 و 105 مائده رو میخونیم همینطور دیگه روشنه. یه توضیح کوتاهی هم من روش خواهم داد. ولی من بیشتر این آیات رو میارم که متوجه باشیم که قرآن چقدر با تبعیت کورکورانه مخالفت کرده. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که به آنها گفته شود که بیایید به سوی آن چیزی که خدا نازل کرده است. خب چقدر اطلاعات مسلمان ها نسبت به قرآن کمه. فرق نمی کنه، حتی سنی ها هم که زبانشون زبان عربی است، از متن و محتوای دقیق قرآن بی اطلاع هن. اونها هم تابع چهار فقیه هن. یا مالکی هن، حنفی هن، حنبلی هن، شافعی هن. اصلا رو این هم هیچ تحقیق نمی کنن که دیواره این تفکر چهار فقیه رو بشکنن، ببینن آیا چیزی بیرون از این هم از قرآن در میاد. توی همینجا خودشون رو محصور کردن. پس به این فرمان الهی اصلا توجه ندارن که تعالوا الی ما انزل الله، بیایید به سوی آنچه که خدا نازل کرده، و الی رسول، و بیایید پیش رسول. ببینید رسول شما چگونه بوده است، چگونه عمل می کرده، چگونه آیات الهی رو می فهمیده. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، گفتن که برای ما کفایت می کند آن چیزی که پدران خودمون رو بران یافته. ببینید همه مسلمان ها همینطوریم. یعنی این جدار و این پوسته را نمی خواهیم بشکافیم، در صورتی که اون سوگندی که میخوره، نمیدونم در جلسه شما گفتم یا جای دیگری یادم نیست، حالا به طور گذرا ذکر میکنم، قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگاری که این رب فلقه، یعنی شکافته شدن، باز شدن. و من مثال زدم، گفتم ما باید، نمیدونم مثال اینجا زدم یا نه، توی جوجه ای رو در نظر بگیریم که در پوست هست و نوک میزنه از درون، و وقتی سوراخ کرد یه عالم جدید بی نهایت. اصلا فلق اینه. ما باید اینطوری هی دائم اگر رسیده باشیم در اون داخل نوک بزنیم و سوراخ بکنیم. قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. حالا خدا سوال میکنه، اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدرانشون در جایگاهی باشند که هیچ چیز نمیدانند و هدایت هم نشدن، بازم میخوان از اونا تبعیت بکنن. خب این سوالها رو ما باید پاسخ بدیم و واقعا تا این جدارها رو نشکنیم، یعنی این جدارهای تفکر قدیمی و تبعیت از پیشینیانی که این حالت رو دارن، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یعنی خدا میگه اگر چیزی میدانن و اگر هدایت شدن، بله ازشون تبعیت بکنی، ولی اگر چیزی نمیدانن و هدایت نشدن، باز هم میگی تبعیت میکنی. بلا فاصله مخاطب قرار میده اهل ایمان رو، یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب نفس های خودتون باشید، بر خود بپردازید، حواستون جمع خودتون باشه و بدانید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بدانید که اگر شما هدایت شده باشید کسی که گمراه شده است ذره‌ای به شما آسیب نمیتواند برساند، به شما زیان نمیرساند، به شرطی که شما هدایت شده باشید. پس این آسیب هایی که مسلمان ها میبینن، اگر ما اینها رو آیات الهی بدانیم، به این معناست که آسیب میبینن از کسانی که گمراه شدن چون خودشون هدایت نشدن. اگر خودشون هدایت شده باشن، فریب اونها رو نمیخورن و اونهایی که گمراه شدن به اینها زیان نمیرسانن. الالله مرجعکم جمیعا، هم اونهایی که گمراه شدن، هم شما که هدایت شده اید، مرجع یعنی محل بازگشت و زمان بازگشتتون به سوی خداست. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خداست که به شما خبر میدهد به آنچه که میکرده اید، این شما رو آگاه میکنه. خب اینا باید پایه های ایمانی ما باشه، این ایمان به این که خدا حتما به ما خبر میدهد از آنچه که میکرده ایم، از آنچه که میگفته ایم، حتی از آنچه که میاندیشیده ایم، به ما خبر میده. این ایمان در ما سسته. ببینید تمام این رشوه‌خواری ها، دزدی ها، استکبار ها، استبداد ها، اینها حاکی از اینه که این ایمان وجود نداره. یعنی ایمانی که مطمئن باشه که این اتفاق میفته و خدا خبر میده. ولا نمی‌کردن. در این دعایه می توان که به سه موضوع اصلی اشاره کرد که کافران و مشرکان، معاندان و مخالفان با پیام الهی که از طریق فرستاده او به عنوان رسول خدا به مردم ابلاغ می شود، پیروی از عادات و سنت‌های پدرانشان را دلیل بر مقابله با پیام الهی و رسول مبلغ آن اعلام می‌دارند. میگن ما چون اونا رو داریم با این مخالفت می‌کنیم. دو، پرسش خدای تعالی از این گروه‌ها این است که حتی اگر پدرانشان نه چیزی بدانند و نه هدایت شده باشند، باز هم حاضرن از آنها تبعیت بکنند. سه، در قبال کجتابی ها و سرپیچی های کافران، خدای تعالی از اهل ایمان دعوت می کند و درخواست می کند که بر خیشتن خیش مراقبت نمایند و بدانند که اگر راه هدایت را پیمودند، گمراهی گمراهان زیانی به ایشان نمیرسند. خب بیاییم در آیات بعد. یه مطلبی رو از نهج البلاغه انتخاب کرده بودم، نامه دهم به امیرالمومنین به معاویه است که قسمت اولش رو اونجا متناسب با مجموع این آیات، اگر برسیم امشب نهج البلاغه رو خواهم گرفت و اون رو براتون خواهم خوند. آیات 165 تا 167 سه آیه هست. آیه 165 اینطوری شروع میشه که اول آیه مورد نظر من نیست، از وسط آیه مورد نظره، ولی از اول من میخونم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، گروهی از مردم هستن که غیر از خدا شرکایی رو برای خودشون انتخاب میکنن، یعنی خدا رو قبول داره، دیگری یا چیز دیگری رو هم شریک میگیرن، که اینو قبلا توضیح خیلی دادم راجع به شرک. یحبونهم که حب الله، به اندازه که خدا رو دوست دارن اونا رو هم دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسانی که ایمان آورده اند اینها اصلا شدیدترین و سختترین حبشون نسبت به خداست و چیزهای دیگر تحت شعاع این حبه، یعنی میبیند اگر حب این چیز با حب الهی متغایر یا متناظر باشد اون رو رها میکنه، حب الهی رو ارجح میداند. ولو یر الذین ظلمو از یرون العذاب، این دنباله اون آیه است، از اینجا به بعد مورد نظر من، ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. ای کاش که ستمگران یا کسانی که ستم کرده اند می دیدن کی را، از یرون العذاب، اون وقتی که عذاب را می بینن، ای کاش الان اون وقت رو می دیدن. ولو یر الذین ظلمو از یرون العذاب، یعنی ای کاش می دیدن ستمگران اون وقتی را که عذاب میاد، که اون وقت قدرت تماما در دست خداست. حالا به قدرتش می نازه، چون ستمگر با قدرت ظلم می کنه. اون کسی که قدرت نداره اگر هم بخواد یه جایی ظلم بکنه نمیتوانه، زورش نمیرسه. پس اون که زورش میرسه ظلم میکنه، به اون خدا هشدار میدهد که ای کاش اون لحظه عذاب رو میدیدی که تمام قدرت در دست خداست و خدا هم شدید العذابه، عذابش ساده نیست. یعنی همین، اگر همین عذاب رو بخشی از این جریانی که در جهان اسلام داره اتفاق میفته ما عذاب الهی بدانیم، که عذاب هست ناشی از چیه؟ ناشی از این است که یه حکم خدا زمین گذاشته شده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرق. هم یه تیکه زمین گذاشته شد که همه، آیه 102 سوره آل عمران، که همه شما اعتصام به ریسمان الهی بکنه. خب این حذف شد، نیستش، همین عذاب نازل شده. از تبرع الذین تبعو من الذین تبعو، اون وقت کیه؟ اون وقتی که خدا میگوید از یرون العذاب، اون وقتی است که کسانی که مقلد بودن در برابر کسانی که مقلد بودن قرار میگیرن، دو گروه در برابر هم، و خدا داوری میکند. این محاکمه و محکمه رو ما الان تشکیل بدیم، بیایم در همین دنیا تشکیل بدیم و هشدار به تابعان باشد و مطبوعین، که بدانن این کسانی که تبعیت میکنن وقتی در برابر عذاب الهی قرار بگیرن و بخواهند اون مطبوعین رو، کسانی که ازشون پیروی شده، یقشون رو بگیرن، اونا چی بهشون جواب میدن؟ خدا این رو ترسیم کرده و میگه جواب اونها این خواهد بود. آیا ما ایمان به قرآن داریم که کلام خداست و خدا راست میگوید؟ اگر ایمان داریم و خدا راست میگوید این اتفاق میفته. چی میگه؟ میگه اون وقتی که، اون وقتی که عذاب را میبینن، این وقته که از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، تبری میجوین، میگوین اصلا ما نبودیم. کسانی که تبعیت شده اند از کسانی که تبعیت کرده اند تبری میجوین، به ما مربوط نیست، ما نبودیم اصلا. و رأوا العذاب، و عذاب رو دیدند، و تقطعت بهم الاسباب، اون وقت دیگه تمام اسباب از اونها قطعه، دیگه هیچ ابزار و وسیله در دست ندارن. یعنی اگر قرار بود که اون شفاعتی که آقای ناصر مکارم هم تو اون کتاب پیدایش مذاهبشون اون شفاعت اینطوری که در بین ما هست با دلائل متقن رد کردن. اونجا رو بگیرید که اونم یه مذهب میدونن، مذهب کسانی که به غلط به شفاعت رسول خدا و ائمه اعتقاد پیدا کردن، در صورتی که چنین شفاعتی در دین اسلام نیست. در کتاب پیدایش مذاهب یه بخشش این مذهبه، مذهب پیروان شفاعت که میگن این خطاست. حالا اگر قرار بود چنین شفاعتی باشد، همینجا میگفت که الا الذين استشفعوا من الرسول والائمه، مگر کسانی که طلب شفاعت بکنن از رسول و ائمه. میگه تقطعت بهم الاسباب، یه هیچ سببی اونجا وجود نداره، هیچ. و قال الذين اتبعوا، اون وقت اونهایی که تقلید کردند و پیروی کردند میگویند لو ان لنا کرتن، اگر یه بار دیگه، یه بار یعنی یه بار کوتاه، خدا به ما مهلت بده برگردیم، فن نتبر امنهم، اون وقت ما هم از این مطبوعین خودمون که ستمگر بودن، اول آیه میگه الذین ظلموا، ستمگر بودن کما تبرعوا منا، همینطور که اینا حالا از ما تبری میجوین، ما بر میگردیم و از اینها تبری میجوییم. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا اینطوری نشان میدهد که کارهایی که اینها کرده اند چگونه تبدیل شده است به حسرت و اندوه برای اینها. و ما هم به خارجین من النار، امکان خروجشون از آتش دیگه وجود نداره. این هم این سه آیه نهج البلاغه رو آوردن. من اون قسمت رو بخوانم. و کیف انت صانع اذا تکشفت عنک جلابیب و ما انت فیه من دنیا، تو چه خواهی کرد ای معاویه وقتی که این لباس های پر زرق و برق طالب دنیا بودن تو از تن تو خارج بشود؟ چه خواهی کرد؟ قد تبهجت به زینتها دنیا، بسیار بسیار بازیورها و زینتهایش خودش را برای تو آراسته است. و خدعت به لذتها و به لذتهای خودش تو را فریفته است. دعت که فعجبتها، همون جاست تبرع اینجا، یه دنیا تو را فرا خوانده است و تو به او جواب داده ای، هرچه گفته گفتی چشم. و قادت که فتبعتها، تو را هدایت کرد و راهنمایی که دنیا فرماندهی تو شد و تو تبعیت کردی، فتبعتها تو تبعیت کردی. و امرت که فاطعتها، دنیا به تو دستور داد و تو از او اطاعت کردی. همه چیز میاره توی دنیا خواهی ها، همه اینجا جمع میشه. و انه یوشکو ان یقفک واقفون الا ما لا ینجیک منهم جنن، و به زودی خیلی نزدیک است که یک واقفی یعنی ایست دهنده ای تو را بر موضعی ایست دهد که دیگر هیچ سپری نمی تواند تو را از آن نجات دهد. مجن یعنی سپر، ولی بعضی از نسخه ها در واقع ناجی نوشتن، یعنی لا ینجی که منه ناجن، یعنی هیچ نجات دهنده ای تو را نجات نمی دهد. ولی نسخه ابن ابی الحدید و نسخه محمد جواد مقنیه که از علمای شیعه بزرگ لبنان بود و اخیراً هم حدود 20 سال پیش ایشون از دنیا رفت و اینها همه مجنه و اما یک نسخه ای رو که آقای دکتر محمد مهدی جعفری تصحیح کردن اون رو ناجی نوشتن، حالا تو پرانتزم مجن رو آوردن، حالا هر دو تقریبا یک معنا داره. پس این میشه مرگ، این واقف که تو را می ایستاند بر موضعی که هیچ مجنی هیچ سپری دیگه جلودار آن نیست، این مرگه. و امیرالمؤمنین معاویه رو از مرگ می ترساند، اون چیزیست که واقعا خیلی خیلی از بزرگان، سلطانها، صاحبان قدرت شاید یادشون رفته که زمانی میمیرن یا خیلی دور میبینند در حالی که خیلی نزدیکه. خیلی قشنگ، خیلی واقعا امیرالمؤمنین چه نمیدونم زبانی، چه قلمی، چه بیانی. و انه یوشک ان یقفک واقف علی ما لا ینجیک منه مجنن، اینو ترجمه کردم، فق اس ان هذا الامر قعس یقعسو در لغت به معنای این است که کسی میان سینه سپر کرد برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده، سینش رو اینطوری جلو بده و دستهاشو حرکت در بیاره و بره به سمت یک کاری. اون وقت امیرالمؤمنین میگه که فق از ان هذا الامر، یعنی که نسبت به این کار سینت بکش تو، نمیخواد پهلوانی برای من نشون بدی، برو عقب، برو عقب. از این جهت در لغت میگوین تأخر، یعنی که عقب بنداز و عقب بکش. بعد فقط از حال خواستم لغت رو اصلا بدونید که چقدر زیبا امیرالمؤمنین، خیلی زیبا. فقط از انهاز الامر و خوز احبت الحساب، احبه یعنی کسی که بارش رو بسته و دم چارچوب بایستده، این احبه یعنی چنین استعداد و آمادگی رو داشته باش برای حساب. پس و خوز بگیر احبت الحساب، اون توشه و زادی که زیر بغلته و دم چارچوب وایسادی. اینا نمیشه ترجمه کرده، اصلا این که از اینجا می ترجمه روان و یک جمله اگر بخوام بکنن یه چیز دیگری میشه. و شمر لما قد نزل بک، و کمر ببند. کمر بستن این بوده که این پر این لباس ها بلند بود، یادتونه، نمیدونم که یادشون میاد که آره اینور اونور چاک داشت، حتی کشاورزای ما داشتن وقتی میرفتن بیل بزن این دوتا رو میبردن زیر شال کمرشون میذاشتن. این رو عربی میگه شمر، یعنی این پر رو بیار بالا و ببند، آماده باش. لما قد نزل بک، که ببینی که بعد از این احبت الحساب چه چیزی بر تو نازل میشه. ولا تمکن القوات من سمعک، اجازه نده که فریبکاران بر گوش تو مسلط شوند. ببینید خیلی از اتفاقاتی که میفته، خیلی از کشتارهایی که میشه، خیلی از بیعدالتهایی که میشه به خاطر کسانی است که میرن سخنچینی میکنن و ذهن دیگران رو حتی نسبت به بهترین دوستانشون منحرف میکنه. امیرالمؤمنین میگه گوشت رو در اختیار قوات مگذار. ولی چقدر قشنگ، واقعا به فارسی در نمیاد. ولا تمکن القوات من سمعك و الا تفعل اعلم که ما اقفلت من نفسك. این اعلم که به خاطر اینکه جواب شرطه در واقع مجزوم شده، جز ساکنه میمش، اعلموک شده اعلمک، چون جوابه، و ان لا تفعلها شده الا تفعل، یعنی اگر چنین نکنی که من گفتم، اون وقت تو را خبر میدهم از اون چیزهایی که نسبت به آن غافل شدی. فانک مطرفان، تو اون وقت کسی هستی که غرق در خوشگذرانی های دنیا شده ای. قد اخذ الشیطان منک مأخذه، این نتیجه تبعیت و تقلید از شیطان میشه. لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اینجاست که اون وقت شیطان، بعد همه مفسرها مقنیه و ابن ابی الحدید و همه در شرحاشون آوردن که این شیطان هوای نفسه، که اون وقت به جایی رسیده ای که شیطان اون جایگاه و پایگاهی رو که از تو میخواسته است بگیرد گرفته است، که من که مأخذه و بلغ فی که عمله، و اون آرزویی را که شیطان از تو داشت بدان دست یافته است، و جرا من که مجرا روح و دم، و مثل جریان خون در وجود تو شیطان حالا تو خون تو و روح تو جاری است. پس میشه همون غلبه هوای نفس، بقیهش دیگه میره در مطالب دیگری. من این توضیح رو بدم که البته دیروز یه جایی بود یکی پرسید، این نظر شما بود، اون مقاله‌ای که امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، گفتم نه، این یه بحثی است که پدر شاید 50 سال پیش داشتن و مال ایشونه. حالا برای اینکه یک طلب مغفرتی هم برای ایشون بشه، ایشون معتقد بودن که در کنار قرآن حتما باید نهج البلاغه مطالعه بشود، نخونده بشه، یعنی تحلیل و تفسیر بشه، و همینطور مثنوی معنوی مولوی، اینا حتما باید که در کنار قرآن مطالعه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله.